بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 138 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 165 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. در این آیه که در امتداد آن حوادثی بود که در روز احد و در غزوه احد برای مؤمنین اتفاق افتاد، الله تعالی خطاب به مؤمنین می‌فرماید اولما اصابتكم مصیبه، آیا آن هنگامی که مصیبتی بر شما وارد شد، یعنی در جنگ احد، آن وقت که 70 نفر از شما کشته شدند، بعد از اینکه آغاز جنگ پیروزی از آن شما بود، ولی به علت آن سرپیچی که صورت گرفت این پیروزی تبدیل به شکست شد و هم غنیمت را از دست دادید و هم 70 نفر از شما کشته شدند، اضافه بر تعداد زیادی از زخمی ها که بر جا ماندند. این به عنوان یک مصیبت بر شما وارد شد و همون گونه که بر تمام انسان ها در این دنیا مصیبت به گونه های مختلف وارد می شود، بر انبیا و بر یاران آنها نیز مصیبت ها وارد می شود. انسان در این دنیا همواره و پیوسته در معرض مصیبت است، یا مصیبت در مال، یا مصیبت در جان، یا قحطی‌های مختلف، یا جنگ‌ها، یا حوادث طبیعی مانند زلزله و طوفان و آتش‌سوزی و دیگر مصیبت‌هایی که به شکل‌های مختلف انسان با آن در این دنیا دست و پنجه نرم می‌کند. و این یکی از این مصیبت‌ها بود، اتفاقی که در جنگ احد رخ داد. قد اصبتم مثلیها، و این در صورتیه که شما قبل از این، یعنی در جنگ بدر، دو برابر این مصیبت را بر کفار وارد کردید. در جنگ بدر مسلمان ها 70 نفر از سران قریش مانند ابو جهل و همترازان او را کشتند و 70 نفر از بزرگان آنها را نیز به اسارت گرفتند. این میشه دو برابر، مثلیها، یعنی 140 نفر، 70 کشته و 70 اسیر. و این در صورتی که در جنگ احد کسی از مسلمان ها به اسارت گرفته نشد، فقط 70 نفر آنها کشته شدند. و این عدد در مقابل همان عددی بود که در جنگ بدر مسلمان ها از کفار کشتند. پس شما این پیروزی را در جنگ بدر فراموش نکنید، و اگر شکستی در جنگ احد متحمل شما شد و بر شما تحمیل گشت، پیروزی قبلی و نعمت الهی را در آنجا فراموش نکنید. وقتی که این اتفاق افتاد، قلتم انا هذا، با خودتون گفتید در بین همدیگر که این مصیبت از کجا آمد، ما چه گناهی کردیم که این مصیبت بر ما نازل شد. قل هو من عند انفسكم، ای پیامبر به یارانت بگو که نزول این مصیبت از طرف خودتان است، یعنی خودتان زمینه و سبب نزول این مصیبت را با دستان خود فراهم ساختید، به سبب آن سرپیچی که انجام دادید. پیامبر صلی الله علیه وسلم با تأکید فراوان به آن چند نفری که بر روی کوه رمات، جبل الرما، گماشته بود تا از پشت سر مواظب مؤمنین باشند که مبادا سوارکاران قریش از پشت سر به آنها حمله کنند، وقتی که آنها سرپیچی کردند اکثرشون نه همشون، امیرشان در آنجا باقی ماند. وقتی که آنها سرپیچی کردند و برای جمع‌آوری غنایم پست خود را ترک کردند و از کوه آمدن پایین و مشرکین از این فرصت استفاده کردند و باعث حمله از پشت سر به مؤمنین شدند و آن هم در صورتی که مسلمان‌ها آمادگی جنگی نداشتند، شمشیرها در غلاف بود، زره ها باز شده بود، کلاه‌خودها از سر برداشته شده بود، سپرها کنار گذاشته شده بود، بر این باور که جنگ تمام شد و مشرکین فرار کردند و از آن وقت جمع‌آوری غنایمه. در این حالت قدرت هیچ گونه دفاعی از خود نداشتند و غافلگیرانه مورد هجوم قرار گرفتند و این مصیبت به بار آمد. خب تقصیر کیست؟ چه کسی زمینه این مصیبت را فراهم کرده؟ و این در صورتی است که این اشخاص بهترین افراد روی کره زمین بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش. چه رسد به دیگران؟ پدر ما آدم علیه السلام، ابوالبشر، پدر بشریت، وقتی که آفریده شد و مورد نعمتهای الهی قرار گرفت و الله متعال بهش گفت برو خودت و همسرت در بهش ساکن شوید و از نعمتهای بهشتی هر چی میخواهید به هر شکلی که میخواهید، حیث و شئتما، به هر گونه که میخواهید استفاده کنید. این همه نعمت در بهشت، فقط به یک درخت نزدیک نشوید، یک دونه فقط. اینقدر شیطان وسوسه کرد تا اینکه آدم و حوا از این درخت ممنوعه خوردند. آن همه نعمت، آن همه حلال وجود داشت، اونا رو رها کردند، مثل کسانی که امروزه حلالهای الله را رها میکنند و فقط به حرام مشغولند. آدم علیه السلام آمد از این درخت خورد، سرپیچی کرد، مصیبت وارد شد یا وارد نشد، از بهش خارج شد، عقوبت و مصیبت. پس ما اگر در این دنیا دچار مصیبت‌های گوناگون می‌شویم، به جای اینکه به خالق و مالک و رازق خود اعتراض کنیم، بر بگردیم به خودمون. ریشه تمام این مصیبت‌ها در خودمان است، در آن کوتاهی‌هایی که در حق الله متعال مرتکب می‌شویم، چه در واجبات دینی و چه در باورها و اعتقادها و چه در پایبندی کلی به دین اسلام. یاران پیامبر برخی از آنها سرپیچی کردن ولی مصیبت بر همه وارد شد. آدم علیه السلام یک گناه انجام داد، مصیبت وارد شد. ابلیس تا قبل از اینکه نافرمانی کند یکی از عابدترین بندگان الله متعال بوده و به همین دلیل بوده که او را در جمع ملائکه راه دادند. وقتی که دستور سجده برای آدم آمد گفت من سجده نمی کنم. مانند کسی که امروز بهش میگیم نماز بخون، میگه من نماز نمیخونم. نمیخونم. اگه مسلمان نیستی اصلا اسلامم نمیخوام. ابلیس وقتی که راه کبر در پیش گرفت و سرپیچی کرد، اولین اتفاقی که افتاد مورد لعنت الهی قرار گرفت. لعنه الله. و از آن مقامی که داشت رانده شد، بیرونش کردند و حاضر نشد که توبه بکنه، گفت من توبه نمی کنم. و نافرمانی خود را به جای اینکه به خود نسبت دهد به الله تعالی نسبت داد، گفت تو مرا گمراه کردی، گفت فبما اغویتنی، یعنی تو مرا گمراه کردی. نگاه بکنیم این خصلت‌ها و این حرفها و این موضع گیره هایی که ابلیس در مقابل الله متعال انجام داد چند درصد آن امروز در بین بشر وجود داره؟ آن ابلیسی که قسم به عزت الله خورده که من تمام فرزندان آدم را گمراه میکنم، چند درصد امروز از مردم هستن که وقتی بهش میگیم خدا پرستی کن میگه من نمیخوام، اصلا نمیخوام به راحتی. خب ابلیس هم گفت من نمیخوام، ولی مصیبت نازل میشه. این گونه نیست که الله متعال مملوکین خود و بندگان خود را وقتی راه سرپیچی در پیش میگیرند به حال خود رها کنه و بگه برید حالا از نعمت ها استفاده کنید. 100% مصیبت بر آنها وارد خواهد شد. پس ریشه تمام مصیبت هایی که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم، ریشه تمام آنها برمیگرده به فعل و اعمال خودمون. قبل از اینکه الله متعال را متهم سازی مانند ابلیس، خودت را متهم کن. بگرد ببین این مصیبت از کجا به تو رسیده. برخی از بزرگان دین میگویند که وقتی یک گناهی انجام میدادم اثر این گناه را حتما در زندگی خود میدیدم بلا فاصله، حتی گاهی اوقات و اون زمان دیگه وسیله نقلیه اولاغ بوده. میفرماید که من نافرمانی میکردم در حق الله متعال، نتیجه آن را در نافرمانی اولاغم میدیدم وقتی که از من فرمان نمیبرد. و اگر حیوانی مانند اولاغ نافرمانی بکنه صاحب شکار میتونه باش بکنه. میگه این از آثار نافرمانی من بود که در اخلاق و رفتار و کردار حیوان خود می دیدم. ان الله علی کل شیء قدیر، الله متعال بر هر چیز قادر و تواناست، هر کار که بخواهد انجام می دهد و هیچ کس نیست که بپرسد چرا این کارو کردی و یا جلوی کارهای الله متعال را بگیرد. فعال لما یرید، هر چی را بخواهد با قدرت انجام میدهد. چرا؟ چون از قدرت مطلق برخوردار است. القدیر یکی از نامهای الله متعال است. القوی به معنی قوت یکی از نامهای الله متعال است. المهیمن، المتین، الجبار، المتکبر، القهار، العزیز، این اسمهایی است که دلالت بر قدرت مطلق الله متعال میداد و اینکه هیچ کسی نمیتواند جلوی الله تعالی قد علم کند، بلکه هر قدرتی در این دنیا وجود دارد در مخلوقین از قدرت الله متعال است. وقتی میگیم لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ قدرتی برای مخلوقین وجود نداره مگر از قدرت الله، و اگر بخواهد قدرت مخلوقین را بگیرد در یک چشم ممزنن آن را میگیرد. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، و آن مصیبتی که در آن روز، روزی که دو گروه کفر و ایمان با همدیگر برخورد کردن، التقا یعنی ملاقات کردن و برخورد کردن و درگیر شدن، آن مصیبتی که در آن روز بر شما وارد شد، فبإذن الله، اولا بدانید که به اذن و اراده الهی صورت گرفته. هیچ اتفاقی در جهان هستی چه کلان و چه خرد و ریز خارج از اذن و اراده و اجازه الهی صورت نمیگیره. حتی آن ورق، آن برگ خشکی که از درخت میافته، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حتی آن دانه ای که در دل تاریکی های زمین قرار دارد نیز به اذن و اراده الهی قرار دارد و ثبت شده در لوح محفوظ. هر حرکتی من جمله این مصیبتی که بر شما وارد شد، حتی وقتی که ساحر با سحرش بین زن و شوهر اختلاف ایجاد میکنه، می فرماد و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، حتی اینم به اذن و اراده الهی صورت میگیره. ولیعلم المؤمنین، پس چون این اتفاق به اذن و اراده الهی صورت گرفته دیگه جای اعتراض در شما بندگان وجود نداره، چون گفتیم که یکی از صفات انسانهای مؤمن راضی شدن به قضا و قدر الهی است، حتی اگر آن قضا و قدر مصیبت باشه. و ان تؤمن بالقدر خیره و شره، قرار نیست که انسان در این دنیا همیشه در خوبی باشه. بهترین بندگان الله، برگزیدگان بندگان الله مانند پیامبران سختی ها زیادی کشیدن، مصیبت ها زیادی رو متحمل شدن و همه هم راضی بودن به قضا قدر الهی، هیچ وقت اعتراض نکردن. ما بنده اللهیم، الله هر کاری میخواد با ما میکنه. ولیعلم المؤمنین، ولی از لحاظ حکمت بدونیم که الله متعال کاری را بدون حکمت انجام نمیده، چون الحکیم هم یکی از نامهای پروردگاره، یعنی با تمام قدرتی که دارد ولی مانند قدرتمندان دنیا خیلی از پادشاهان در طول تاریخ بودند که کارهایی که انجام میدادند بدور از حکمت بوده، ولی الله متعال تمام کارهاش از روی حکمت است. پس آن حکمتی که در این مصیبت وجود داره اینجا گفته شده که ولیعلم المؤمنین، تا انسانهای مؤمن شناسایی بشن، یعنی که الله تعالی مؤمنین واقعی را بداند که چه کسانی هستند. ببینم چه کسانی بر ایمان خود ثابت می ایستند با وجود مصیبت و چه کسانی بر می گردند از اسلام و میگن مصلحت ما به خطر افتاد، ما دیگه نمیتونیم دین اسلام را بپذیریم. در چنین امتحانات و لرزش هاییست و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، در چنین لرزش هاییست که مؤمنین واقعی شناسایی میشن. اما کسانی که ایمانشون سسته، بی پایه و بی اساسه، در اثر کوچکترین فتنه ممکنه که ایمان خود را از دست بدهند و دین را رها کنند و به الله متعال و به پیامبر و به قرآن نیز بدگمان شوند. ولیعلم الذین نافقوا، و تا اینکه انسانهای منافق هم شناسایی بشن که چه کسانی هستند، چون منافق تا زمانی که فتنه نیست ادعای ایمان میکنه، لحظه ای که احساس خطر کرد و فهمید که دیگه یا خطر مادی وجود داره یا خطر جانی، اونجا دیگه دنیاش رو ترجیح میده بر چی؟ بر خطر، و بر میگردن و حقیقت خود را آشکار میکنن. همان گونه که در همین جنگ عبدالله ابن ابی ابن سلول که رأس منافقین در مدینه بود یک سوم لشکر را برگرداند زمانی که فهمید دیگه جنگ حتمی است، تا کوه احد رفت تا آنجا نفاق خود را آشکار نکرد، ولی وقتی که لشکر مشرکین را دید و سفارهای صورت گرفت و گفت تمام دیگه جنگ حتمی است، گفت من نیستم. و از آنجایی که بزرگ خزرج بود، یک سوم لشکر اسلام همراه عبدالله بن ابی برگشتن به مدینه و در جنگ شرکت نکردن. پس اینم یکی دیگر از حکمت‌های این مسائله. و انسان‌های منافق وقتی که مسلمان‌ها دچار این مصیبت شدن حرف زدن و حقیقت خود را یک بار دیگه نشان دادن. چه گفتن؟ خواهد آمد که چه گفتن. گفتن که اگر اینها همراه ما برمیگشتن به مدینه کشته نمیشدن، یعنی این که ما برد کردیم، ما بودیم که راه درست را انتخاب کردیم و در این جنگ شرکت نکردیم. که به این مقوله خواهیم پرداخت، در چند جمله بعد خواهد آمد. و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، به منافقین گفته شد که بیایید در راه دین الله بجنگید با مشرکین، جهاد کنید، از دین دفاع کنید، چون دین الله، این دینی که ما داریم، نیاز به دفاع دارد در مقابل هجوم مشرکین، در مقابل آن تهاجم هایی که تا روز قیامت ادامه دارد. این تهاجم ها متوقف نخواهد شد. بیاید دفاع بکنید از دین الله. او ادفعو، یا اولا بجنگید با مشرکین، یا حداقل اگر نمیخواید بجنگید دفاع بکنید. حالت تهاجمی نمیخواید داشته باشید، حالت دفاع داشته باشید تا اونها به ما حمله نکنند. چه گفتن؟ قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم. گفتن که بله، ما انسانهای ترسوی نیستیم، ما شجاع هستیم، ولی جنگی صورت نخواهد گرفت. چرا بی خود لباس جنگ بپوشیم؟ ما که میدونیم جنگی نخواهد بود. اگر میدونستیم، لو نعلم قتالا، اگر میدونستیم که جنگی صورت خواهد گرفت، لتبعناكم، حتما با شما میومدیم و در این جنگ شرکت میکردیم و از دین دفاع میکرد. ادعا، انسانهایی که اهل ادعا هستن همیشه هستن، چه زمان پیامبر چه در زمانهای دیگر. انواع مردم که قرآن معرفی میکنه، این انواع و اقسام هیچ وقت تمام نمیشه، فقط تکرار میشه. شخصیت های مختلف در طول تاریخ میان همین نقش ها رو دوباره بازی میکنن. یکی نقش ابو جهل بازی میکنه، یکی نقش فرعون بازی میکنه، یکی در ادای رسالت پیامبرانه، یکی هم نقش منافقین رو بازی میکنه، و یکی هم نقش مؤمن واقعی رو ادا میکنه. این صفت ها و این اخلاق ها فقط تکرار میشه، و اینجاست که انسان خوبه به خودش بر بگرده، در خلوت خودش با خودش فکر بکنه، در بین این تقسیم بندی هایی که قرآن در علم اجتماع، در مردم شناسی داره بیان میکنه، بگی من در کدوم صف هستم. جای خودش رو مشخص بکنه کجاست. آیا در آن صفی قرار داده که الله تعالی از آن گروه خوشش میاد، آنها رو دوست داره، یا نه، یا در گروه دیگری است. جای خودش رو مشخص بکنه کجاست. این مسئله خیلی مهمه. هم للكفر يومئذن اقرب منهم للإيمان. این اشخاص، اشخاصی که چنین ادعا می کنن و فقط اهل حرف زدن هستند و در عمل همیشه عقب نشینی می کنن، منافقین، اینها در آن روز، يومئذن، اشاره به روز احد داره، ولی خب این حکم مخصوص آن روز نیست، همیشه اینطوریست. اقرب منهم للایمان، میگه در اون روز اینا به کفر نزدیکتر هستند تا به ایمان. خب چرا این گونه این کلمات به کار برده شده؟ مگه آنها اصلا به ایمان نزدیک بودند؟ چون ادعای ایمان داشتن. ظاهر ایمان، باطن کفره، و به همین منظور الله متعال در این آیه فرمود نزدیکی آنها به کفر نزدیکتر است تا نزدیکی آنها به ایمان. یعنی اینکه این افراد شایستگی و لیاقت کفر را بیشتر دارند تا اینکه شایستگی ایمان را داشته باشند. یعنی اینکه کافر هستند، مؤمن نیستند. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، با دهان خود، افواه، دهانها، چیزهایی را میگویند که در دل آنها وجود ندارد. اصل و اساس باور و اعتقاد قلب انسانه. ولی آنچه که در قلب وجود داره جز علام الغیوب کسی دیگری نمیدونه. الان ما در این جمعی که اینجا نشستیم هیچ کس نمیدونه که در قلب دیگری چی میگذره. پس محل ایمان و محل باور و اعتقاد در قلب انسانه و انسان با زبان خود از آن چیزی که در قلبش وجود داره خبر میده. اگر این دو مسئله با هم موافق باشند میشه مؤمن، ولی اگر ظاهر و باطن انسان با هم دیگه همخوانی نداشته باشه این انسان مؤمن نیست، منافقه. والله اعلم بما یکتمون. ولی با این وجود اللهی که حساب و کتاب این بندگان با ذات الهی است داناتر است از هر کس و هر چیزی به آن چیزی که در دل اینها وجود داره و آنها کتمانش می کنند، اونو ظاهر نمی کنند. فرض بکنیم که انسان منافق با اون ادعای ظاهری که داره در این دنیا کار خودشو پیش ببره. خب دنیا که می گذره، برای همه می گذره، آخرت چی؟ آیا می تونن حقیقتی که در قلبشون وجود داره رو از الله متعال مخفی نگه دارن؟ نمیتونن. و بهشت و جهنم هم به دست الله است و حساب و کتاب هم الله عز و جل انجام میده. پس دارن به چه کسی فریب میدن؟ به خودشون دارن فریب میدن. خب به این اندازه اکتفا میکنیم تا جلسه دیگر. همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
Ah, c'est ça.